رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 16 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. سرخط خبرها: امروز در دادگاه هیگ رادوان کراجیج از خود حمایت کرد و چی گفت؟ هیلاری کلینتون مسئولیت تامین امنیت در کنسولگری امریکا در بنغازی لیبیا را بر عهده خود گرفت و بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از باکو پایان یافت. تفصیل خبرها: روزی سه‌شنبه رادوان کراجیج رهبری سیاسی سربهای بوسنیا در سالهای جنگ در جریان مرافعه در دادگاه هیگ برای حمایت از خود سخنرانی کرد. کراجیج سخنان خود را با انکار کردن همه جنایت‌های به وی بار شده آغاز کرد. وی برای کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در ماه ایولی سال 1995 در سربرنیتسا متهم دانسته می‌شود. در میان آنها کودکان نیز بودند. کراجیج ضمن سخنان خود دعوا کرد که وی نه باید متهم اعلان شود، بلکه وی را برای تلاش‌هایش در راه تامین صلح باید قدردانی کنند. مرافعه دادگاهی کراجیج سال 2009 آغاز یافته بود و وی میگوید که دادستان‌ها در آشکار کردن شهادت‌های داده شده تأخیر کردند. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا مسئولیت امنیت در کنسولگری امریکا در لیبیا را بر عهده خود گرفت. 11 سپتامبر در حمله به کنسولگری تندروها سفیر امریکا و سه دیپلمات دیگر را به قتل رساندند. خانم کلینتون گفت که وی مسئولیت امنیت نمایندگی های دیپلمات امریکا در کشورهای خارجی را بر عهده خود می گیرد.
I take responsibility. I'm in charge of the State Department. 60,000.
من مسئولیت رو به عهده میگیرم. من رهبری 60,000 کارمند وزارت کارهای خارجی و کارمندان دیگر را در 275 نقطه جهان به دوش دارم.
60,000 plus people all over the world. 275 posts.
خانم کلینتون افزود پرزیدنت باراک اوباما و جو بایدن معاون وی در گرفتن تصمیم امنیتی راجع به کنسولگری امریکا در بنغازی لیبیا شرکت نکرده اند. امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از باکو پایتخت آذربایجان به پایان رسید. وی در باکو در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شرکت و سخنرانی کرد. آقای رحمان ضمن سخنان خود از کشورهای عضو این سازمان خواست که در طرح‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی از قبیل طرح کاسه 1000 سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین ساختمان راه‌های آهن و اتومبیلگر در منطقه را مهم خواند. وزارت کارهای خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا نمی‌تواند تهران را مجبور سازد که با کشورهای ابرقدرت به سر میز مذاکره برگردد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت در نشست خبری در تهران چنین گفت:
این اقدامات اشتباه و هیچ دستاوردی برای اونها نداره، فقط ملت ما متوجه میشن که استقلال اونها براشون از هر چیزی اهمیت بیشتری داره و این فشارها کاملا غیر منطقی و غیر اصولی و غیر انسانی.
روزی دوشنبه اتحادیه اروپا واردات گاز ایران را ممنوع و در اجرای قراردادهای مالی و تجارتی با ایران محدودیت های دیگر اعلان کرد. تقریبا 50 نفر ساکنان ناحیه 5 ولایت ختلان در نزد بنای حکومت این ناحیه گرد هم آمدند و طلب کردند که مسئله پرداخت انداز 3 ساله را برای مردم و خواجگی های دهقانی شرح دهند. یک ساکن ناحیه 5 که خود را حسن سیدعلیف معرفی کرد، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مقامات انداز حکومت ناحیه 5 از ساکنان طلب دارند که 15 سامانه پول حفظ اجتماعی برای نفقه را بپردازند. سیدعلیف میگوید مردم خواهند که مقامات انداز ناحیه به درخواست آنها پاسخ روشن دهند، اما مقامات از ملاقات روبرو با گرد هم آمدگان خودداری میکنند. خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که کارمندان وزارت کارهای داخله و خدمات فدرالی امنیت داغستان یک شهروند 40 ساله تاجیکستان را در جریان عملیات بازداشت کردند. بنابر این خبرها شهروند تاجیکستان که از وی نام نبرده اند به صف گروه مخفی جنایتکار محلی پیوسته است و از ماه ایون تا اکتبر سال جاری در ترکیب یک گروه مسلح مخفی فعالیت کرده است. و خبرگزاری ایرنای ایران اطلاع داد است که پروازهای شرکت هوایی تاجیک ایر به تهران قطع نشده است. خبری قطعی پروازها زمانی پخش شد که در نتیجه یک اختلاف یکی از پروازهای این شرکت به تهران به تاخیر افتاد. شنونده عزیز، با گذشتن به وقت زمستانی موجهای پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت. هدف از تغییر موجها شنوایی بهتری برنامه‌های ماست. با این دلیل خواهشمندیم به این آگاهی توجه کنید و موجها را در خاطر بگیرید.
شنونده ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org
و محورهای هدبیر یمال و ازیاسان.
یادآور می شوم موج‌ها از 28 اکتبر تغییر خواهند کرد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. وزارت معارف تاجیکستان می خواهد همکاری و رابطه دانشگاه‌ها با سازمان‌های خارجی را تنظیم کند. سیاست شناسان درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان چی می گویند؟ تحریم های غرب بر ضد ایران در اجرای لایحه های سرمایه گذاری این کشور در قلمرو تاجیکستان تأثیری منفی گذاشته است و باستان شناسان درباره سنگ کتیبه های آرامگاه میر سید علی همدانی در کولاب چی میگویند؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته است که همکاری و رابطه های دانشگاه های این کشور با سازمان های خارجی را تنظیم نماید. این نهاد بر رهبران دانشگاه ها نامه فرستاده است و از آنها خواسته است تا نگذارند دانشجویان در همایش و نشست های سازمان های بین المللی شرکت جویند. همکاری ما عبدالله اشرف در دوشنبه پس از صحبت با کارشناسان وزارت معارف، حقوق شناسان و خود دانشجویان این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
وزارت معارف تاجیکستان با ارسال یک نامه به رهبران مکتب‌های عالی از آنها خواسته است که از اشتراک دانشجویان در سمینار و همایش‌های سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری کنند. این نامه در سنه 8 اکتبر با امضای معاون وزیر معارف تاجیکستان فرهاد رحیموف تحت رقم 052414 با متن زیرین ارسال گردیده است. وزارت معارف جمهوری تاجیکستان به معلومات شما میرساند که گذرانیدن همه گونه کنفرانسیا، سمینار و همایش ها با دانشجویان از جانب تشکیلات ها و سازمان های بین المللی خلاف قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان میباشد. از این رو به شما دستور داده می شود که مسئله مذکور را جدی نظارت نموده برای اشتراک ننمودن دانشجویان در چنین چوربینی ها تدبیرهای مشخص اندیشید. در همین حال علیداد رسولوف رهبر ریاست مکتب های عالی وزارت معارف تاجیکستان روز سه شنبه 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت که واقعا چنین مکتوب به عنوان رکتوران دانشگاه های تاجیکستان ارسال شده بود و گفته وی با ارسال این نامه وزارت می خواهد اشتراک مسئولان دانشگاه ها و دانشجویان در سمینارهای سازمانهای بین المللی را تحت نظارت بگیرد.
که یک هفته میران کیف میکنن میگردن. باید یک سازمانی Alert International است. همون را ما اجازه دادگی نبودیم در حقیقت. زمان یک تخمین 11 روز بود. ما اجازه دادگی نبودیم. مکتوب کردگی بودیم. هر یک واخوری میشد، سمینار میشد، دانشجو در موافقه با رهبریت دانشگاه موافقه خیلی مقامات دخل داره. از جمله وزارت معارف. دانشجو میخیزن میرود. رکتورش آگاه نیست. کوراتورش آگاه نیست. دکن فکولته آگاه نیست. چیکار میکنن در سازمانهای مثلا در سمینار دیگر.
اما حقوقشناسان تاجیک این فرمان وزارت معارف تاجیکستان را خلاف سرقانون و قانونهای فعلی تاجیکستان میدانند. شهرت قدرتوف حقوقشناس و وکیل مدافع معروف تاجیک میگوید این دستور وزارت معارف حقوق و آزادی های کنستیتوسیونی دانشجویان را پایمال میکند.
وزارت معارف جمهوری تاجیکستان با این مکتوب خود فعالیت تشکیلات جمعیتی و سازمان های بین المللی را در جمهوری تاجیکستان را زیر شبهه میماند که این پورا نادرست میباشد. تشکیلات های بین المللی خارجی جمعیتی کسی که در حدود جمهوری توریستان فعالیت میکنند اونا در اساس قانون در باره تشکیلات جمعیتی گویند که در وزارت عدلیه و دیگر مقامات دولتی به قید گرفته شدند.
جناب قدرتوف افزود که وزارت معارف تنها در حدود بناهای مکتبهای عالی میتواند گذرانیدن کنفرانس و سمینارها را با تشبث سازمانهای بین المللی تنظیم کند. اینچنین اشتراک دانشجویان را در چنین نشستهای علمی آموزشی تنها در وقت درسشان میتواند محدود کند. این دستور وزارت معارف به فعالیت این سازمان ها و شرکت دانشجویان تاجیک در معرکه و برنامه های آنها چی تأثیر خواهد داشت؟ خورشید گولوف دانشجوی دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان در خوجند میگوید این تصمیم وزارت بر ضرر دانشجویان تمام خواهد شد.
اگر که آنها از اون دستگیری تشکیلات بین الخلقی که اون دانشجویان را دستگیری میکنند محروم شوند، آن ملکه که از آن چاربینی را گرفتن میتواند دانشجو
خورشید همچنین افزود که بعد از درس ها با سه تشکیلات جمعیتی همکاری میکند و با این تصمیم وزارت از این حق و از منبع درآمد محروم خواهد شد. وی و ده ها نفر دیگر میگویند به منطق چنین تلاش های وزارت معارف تاجیکستان سرفهم نمی روند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
ادامه مجله خبری. تا انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان بیشتر از یک سال دیگر وقت مانده است. بسیاری ها فکر میکنند که برای تاجیکستان یک کارزاری نسبتاً گرمی در پیش است. شک ندارند و همچنین معتقدند که در محور این معرکه باز هم رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان قرار خواهد گرفت. ولی پیشبینی ها درباره با چه شکل و نحوه با انتخابات سال 2013 رفتن رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان امام علی رحمان مختلف است. همکاری ما میرزای سلیمپور در گزارش با چگونگی مبارزه های سیاسی در معرکه انتخاباتی پرداخته است.
امام علی رحمان معرکه پیش از انتخابات سال 2013ش را غالباً از رفتن خویشاوندان نزدیک خود از مقام‌های بلند شروع خواهد کرد. با گفته منابع آگاه از جریان آمادگی‌ها به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، شاید رحمان علکی در جلسه سالانه حکومت در ماه ینور و حتماً در مسیر عام، اساساً آن نزدیکانش به مثل وزیر انرژی شیرعلی گل را که علکی به سن نفقه رسیده‌اند قربان کند. این منابع میگویند 20 سال باز دوام کردن بحران برق و تا حال در هوا ماندن وعده ساختن نیروگاه راغون و اینک عقب نشینی دوشنبه در بحث پایگاه 201 با روسیه برای رحمان و اطرافیانش قرطه دیگری کارآمدی بجز این باقی نمیگذارد. رجب میرزا رهبری مرکزی تحلیلی باستاب میگوید چنین بازی اداره شونده قبلا در قزاقستان هم تجربه شده بود و با رئیس آن جمهوری نورسلطان نظربایف از صحنه راندن دامادش راحت علیف سودی سیاسی قابل ملاحظه هم آورده بود.
چون اون نتوانی استفاده دارید کنند پس میمونند برای اون یک برای دیگر یک امکانی دیگر این همه هست همون باریم که نظربایف یعنی بارزه اداره شونده با افراد نزدیک اون چیزی که یک انتیپاتی فراگیر از جمهوریت
عثمان صالح سخنگوی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان از وجود کدام سیناریوی پاکاری حکومت از خیش و تبار پرزیدنت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت تغییرات کادری هم اگر در حیات کابینه صورت بگیرد به تدریج پیاده خواهد شد.
خیلی به طور پرانتان گلوبالی شاید نشود. اینا اکن اویستو استای خیلی به فکر من یک بار شماره زیادی کادر را کی نمیکنند چون که کار کردیم تجربه دارم در همان وظیفه‌ای که شدگیم.
منابع آگاه از رفت ملاقات اخیری سران تاجیکستان و روسیه میگویند ولادیمیر پوتین کدام عهد قاطع حمایت از نامزدی رحمان را در انتخابات سال آینده نداده بلکه تنها با وعده دخالت نکردن کرمل در این کارزار اکتفا کرده است. هرچند بسیاری ها از امتیازهای کوچکی که دوشنبه در عوض گذشت بزرگش در مسئله پایگاه گرفت چنین رموز گرفتند که شاید این یک نوع نرخ اوکی مسکو با نامزدی او در انتخابات سال 2013 باشد. رجب میرزا در باره وجود دست کم سه سیناری احتمالی صحبت می کند. اصول یلتینی یعنی بالاخره روی یک وارث مشخص انگوش گذاشتن امام علی رحمان، راه آذری انتقال قدرت به یکی از فرزندان او و وریانت پوتینی برای یک دوره ریاست جایگزینی خود کردن نفری وفاداری که با گذشت 7 سال قدرت را با دو دستی ادب به او برگرداند.
احتمال یکی از همین وریانت ها استفاده شد. این بیشتر وابسته میگیرد از واکنش های کشورهای غیر.
اما رحمت الله زائروف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید گمان است که رحمان حالا توکل به راه آذری کند.
بیشترش این وریانت نیست که پنسوله نشده است. دختراش پیشنهاد کند از جانب جامعه قبول نمیگردد. چون چگونه اداره کرده میتوند عاقبتش فکر کرده نشوندش گفت.
رحمت الله زائروف همینطور درباره وجود سناریوهای بیشتری در پیشروی انتخابات سال آینده رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت میکند. با گفته او اگر هدف مقامات دوشنبه حفظ امام علی رحمان در رأس کشور برای باز 7 سال دیگر باشد، بازیگران دیگر به خصوص در مسکو با دورنامه‌های فراتر از شخص تنها یک رحمان فکر میکنند.
سیناری ها هستند که علاقه 4-5 پریم می تیار کرده. سیناری 3-2 که پیدا شده است. 3-2 یعنی تورجانزده و بایدولوفین 1-2. 1-2 این احیسپوی سیاسی. 1-2 شکرجان ظهور سر کرده تو سیدمیر ظهور فا.
ولی مقامات رسمی در تاجیکستان این همه سناریوها را بافته و بی پایه می دانند. عثمان صالح سخنگوی حزب حاکم هم گفت که حزب خلق دموکراتی علاقه نامزد خود را مشخص کرده است.
مقصد ما اومن، نقشه ما امن است که جناب یالی را باز دوباره پیشبری میکنیم. اکنون اون طرفش با خیر با وی خود جناب یالی ها وابسته که تصمیم میگیرد.
اما هیچ کدام از احزاب واقعی مخالف هنوز از عزم قاطع خود برای شرکت در این معرکه درک نداده است. رحمت الله زائروف میگوید در حال حاضر تمام تلاش آنها روی اصلاح قانون انتخابات است، چون که به تغییر این قانون شرکت مخالفین در انتخابات معنا ندارد. بدون شرکت مخالفین به خصوص حزب نهضت اسلامی که توانست در انتخابات پارلمانی سال 2010 آواز زیاد اعتراضی را به خود اختصاص دهد، گمان است که ناظران غربی انتخابات نوبتی در تاجیکستان را هم جوابگوی معیارهای یک انتخابات دموکراتی بشناسند. اما مسئله این است که تایید بین المللی مشروعیت انتخابات سال 2013 برای مقامات دوشنبه تا کجا اهمیت دارد.
پیشگویی ها درباره مبارزه ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تحریم های غرب بر ضد ایران در اجرای لایحه های سرمایه گذاری این کشور در قلمرو تاجیکستان، به خصوص در بنیاد شهرک صنعتی در کنار شهر دوشنبه، تأثیری منفی گذاشته است. با تاکید مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، سرمایه گذاران ایرانی در حساب و کتاب مبلغ ها برای اجرای این طرح با مشکل روبرو شدند. این هم در حالی است که ایران از سرمایه گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان به شمار می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم صاحبه کرامت الله در شهر دوشنبه.
در حالی که تحریم های غرب ضد ایران سختتر و زیادتر می شوند، تاثیر آنها به همکاری های این کشور با تاجیکستان نیز افزایش می یابد. از جمله خبرهای پهن می شوند که اجرای این یا آن برنامه مشترک ایران و تاجیکستان به تاخیر افتاده، طرح دیگری عموما قطع گشته است. مقامات تاجیکستان چون این خبرها را کم اهمیت جلوه دهند، هم تاثیر منفی تحریم های غرب رو روی همکاری های دو جانبه رد نمی کنند. زین‌الدین مومینوف سردار بخش روابط با کشورهای خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان می گوید
چنین اظهار شده که گویا جانب ایران از بنیاد شهرک صنعتی در تاجیکستان دست کشیده شده باشد، اینطور نیست. ولی در حقیقت تحریم های اقتصادی برای ایران که امروز جاری است، یک تأثیر منفی خود را در این جاده رسانده است و یک دلسردی امروزه صاحب کارهای ایرانی یک درجه احساس می شود.
هرچند مسئولان سفارت ایران در دوشنبه نیز این گونه ادعا را رد می کنند، اما می گویند صاحب کاران ایرانی آماده هستند که در اجرای این لایحه سهم گذار باشند. محمد بیانی، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در دوشنبه، در این باره گفت:
توافقنامه صورت گرفته است. بخش خصوصی ما اونجا آمادگی می بیند که انشاءالله بیاید و در اونجا کاراش رو سر کنند. نه اینا اثرگذار نیست به این مسئله.
اما در حالی که به تاکید مقامات تاجیکستان محض تحریم ها علیه ایران مانع اجرای لایحه بنیاد شهرچه صنعتی توسط ایران شده است، سرمایه گذاران برخی از کشورها نظیر چین، مالزی، آمریکا و بریتانیا آمادگی خود را برای شرکت در این طرح اعلان کردند. با این هم زین‌الدین مومینوف سردار بخش روابط با کشورهای خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان امیدوار است که صاحب کاران ایرانی حتما دیر هم باشد این لایحه را مورد اجرا قرار خواهند داد، زیرا به تاکید وی محض این لایحه از جانب ایران پیشنهاد پیشنهاد شده بود و تاجیکستان در قلمرو ناحیه رودکی در کنار شهر دوشنبه برای اجرای این لایحه بیش از 100 هکتار زمین را اختصاص داده است. بر اساس قرارداد ایران قرار است تا سال 2016 در این شهرچه 180 کارخانه صنعتی را بنیاد کند و حتی وعده شده بود که تعدادی از کارخانه های صنعتی این شهرچه در سال 2014 مورد بهره برداری قرار بگیرد. در مجموع خرج این لایحه مبلغ بیش از 250 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل خواهد داد. ولی مسئولان دولتی میگویند در صورت بیشتر شدن تحریم های کشورهای غربی ضد ایران، پیامد آن به همکاری ها با تاجیکستان نه تنها در اجرای شهرچه صنعتی بلکه میتواند در دیگر لایحه ها نیز اثر گذارد. زیرا امریدین شریفوف، استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید ایران زیر فشار تحریم ها بیشتر به مشکلات داخلی خود گرفتار خواهد شد.
کاهش یافتن ریال و هم زیاد شدن مسائل اقتصادی، بیشتر دقت ایران و حل مسائل داخلی اقتصادی جلب می شود و این هم می تواند که توجه همه ایرانی را در سمت سرمایه گذاری و پیشبرد روابط اقتصادی با ما نسبتا کاهش دهد.
خلنظر محبتوف، اقتصاددان تاجیک، نیز در رابطه با این افزود:
حال بعضی متخصصان ایرانی هم که در اینجا ما با می خوریم صحبت می کنیم، اونا هم از این چیز بسیار در خواطر هستند.
ضمن وزارت اقتصاد تاجیکستان می گوید در 5 سال دیگر ایران می بایست حدود 1 میلیارد یورو در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند. مهمترین طرح اقتصادی ایران در تاجیکستان نیروگاه سنگتوده دو است که با 180 میلیون دلاری سرمایه گذاری ایران ساخته شده است. قبل از این ایران ساختمان نقب استقلال را که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم می پیوندد آغاز کرده بود که هرچند مورد استفاده قرار دارد، اما ساختمانش پورا انجام نیافته است. ایران همچنین وعده داده است که در رود زرافشان در شمال تاجیکستان نیز نیروگاه با نام یوان را بسازد و در حل مشکلی انرژی تاجیکستان سهم گیرد. آیا این طرح‌ها اجرا خواهند شد یا نه، فعلا یک سوال بی‌جواب است.
تحریم‌های غرب بر ضد ایران و تأثیر آن در اجرای طرح‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ولایت ایرکوتسک روسیه مرافع دادگاهی اصلی‌الدین حامیدوف شهروند تاجیکستان به پایان رسید و برای کشتار متهم دانسته می شود. در نتیجه رسیدگی معلوم شده است که اصلی‌الدین در شهرک ایمه این ولایت در داخل کارخانه چوب و تخته به سوی گروه جنایتکار آتش کشاده است و 4 نفر به قتل رسیدند. با گفته رحیم‌بگ نباتوف، رهبری یکی از جمعیت‌های دادگاهی ولایت ایرکوتسک، گروه از رکت‌ها یا اوباشان محلی به نزد برادران حامیدوف‌ها آمدند و شرط گذاشتند که هر ماه با آنها 500 هزار روبلی یعنی روبلی روسی حق دهند. بنا به شرطی گذاشته شده، تنها در صورت پرداخت این مبلغ حامیدوف ها به گفته رکت ها می توانستند کار خود را در کارخانه ادامه دهند. ولی حامیدوف اصلی‌الدین نمی توانست این مبلغ را به اوباشان پرداخت کند و هیچ چاره دیگر نداشت و دست به سلاح برد. رحیم بیگ نباتوف در ادامه صحبت درباره این حادثه به ما چنین گفت:
توجیکو دانی جدا چوب تختل کار میکردن، آخه چوب دان. با چوبی که زبانی همی روسی کدی کد میگیرم اون، آدمای کریشوات چوب میگیرن. اومدن مبلغ زیادتر یعنی در طلب کردن اینو. بعد ای بوده جان خوشید. ای توجیک با چوب یا رکت کشتن. ما چندین توجیکو دیگر کوفتن. یافتن خیلی خلاصه که یافتن همه آدمه که کشته بود جزا دادن 3 سال سوچو کرد یک داشتن دیگر توجیکو را آزاد کرد. حقیقت در این زید معلن شد زیدی توجیکو بسیاری بعد چی نکرد. اگر دیگه گپ هر شگر دانی آدم های محلی بسیار در غضب دن من خدم رفت عبدم همونجا نگید اگر حقیقت هم گیرم سود این طرفی بچه های توجیکا گیرم نسبت ایوای مردگی آدم ها.
برای چی؟
برای که مبلغ بیشتر ایطلب کردن. سود گفت که این آدم ها اومده من ها نواب دادشدن شما کار نکردشده من نوشی ترزده اینا کار کردشدن من هم این مقصد همی من هم قطعی ادوکات قطعی من خدمت اشتراک کردن ادوکاتی که بود حمایه میکرد بچه های توجیکا ما بیشتر غلبه کنیم نسبت وای محلی ها را سود گفت که شما من می نوشه شما دیگر و دیگر میکنه تشکیلات ها کار نکردن اینا اومده کار کردن اینو کار کردن نروگ دادشدن به ویلویتا به دولت روسیه را
و حال همین تاجیک بچه ها مهلت زندان را در خود همین شهر ایرکوتسک میگذرانن؟
در شهر ینگه است و یک تاجیک بچه های دیگر هاش همش آزادن یک در همه آدمه که پرونده بود انمون را سود کردن 3 سال یک هست
یعنی که اصلی‌الدین حامیدوف؟
بله اصلی‌الدین حامیدوف
و بچه های دیگر چی؟ اون 2 نفری دیگری که همراهش بودن
کار کردن آزاد کار کردن دیگر رو هیچ چی گپ نیست. نه بالای بسیار تصمیم دینام زور شد خودی دوستی رو نزدیک کردن با همو که دیگر وای محلی ها خصفه میدن که اینو کیان.
رحیم بیگ نبوتوف رهبری یکی از جمعیت های تاجیکانی ولایت ایرکوتسک در باره کشتاری چهار رکت با دستی یک شهروندی تاجیکستان صحبت میکرد. و گزارش دیگر، باستانشناسان تاجیک آشکار کردند که سنگ آرامگاه میرسید علی همدانی در کولوب را نبره امیر تیمور گذاشته است. حروفشناسان ادعا کردند که در این سنگ کتیبه ها شجره امیر تیمور آورده شده است. همکاری ما مومن احمدی در کولوب بعد از صحبت با کارشناسان در این باره با ما این گزارش را فرستاد.
حروفشناسان تاجیک معلوم کردند که سنگ کتیبه داری نزد آرامگاه میرسید علی همدانی از جانب نبره امیر تیمور معروف با نام تیموری لنگ گذاشته شده است. اخیراً خدشناسان با پررگی کتیبه های این سنگ را با برقرار کردن بعضی جای های شکسته آن مطالعه کردند. حاتم‌شاه اساس‌زاده دیرکتور جنرالی آثارخانه های کولوب نامزد این علم های باستانشناسی میگوید خواندن کتیبه های این سنگ هنوز سال 1993 شروع شده بود، ولی با سبب های زیاد و فرسوده شدن برخی از حرف ها خواندن آن به آسانی میسر نشد. اکنون به گفته او معلوم شد که این سنگ از جانب شیخ محمد عبدالله که در شجرانومه در زیر سنگ حکاکی شدهش خود را نبره امیر تیمور دانسته است منصوب است. اساس‌زاده میگوید حالا همه کتیبه های این سنگ خوانده شدند. او گفت
در قسمت بالای همون سنگ از طرف راست چند ذکر از اذکار اوراد فتحیه اثر مشهور میرسید علی همدانی در اونجا کتابت شده است. از قسمت پایان باشد چند سوره، چند آیت از سوره مبارکی طه اونجا آمده است. از قسمت مقبره یا که از قسمت چپ همون سنگ در پهلوی چپ یک روبایی است. متاسفانه از بس که یک قسمت اون سنگ سالهای 50-60 شکسته شده است، متن پره شعر خوانده نشد، ولی همون یک مصرش بسیار آشکار شد که بهشت عدن جای او. و این بهشت عدن این مصره وقتی که ما ماده تاریخ گرفتیم برآمد سال 1547. معلوم گردید که این سنگ متن کتیبه یکی از پیوندان نبیره های امیر تیمور از خاندان برلاسی ها شیخ محمد عبدالله است.
این باستانشناس میگوید نبیره تیمور لنگ شاید به خاطر احترام پس از 156 سال دفن او این کتیبه را در نزد آرامگاه علی همدانی گذاشته باشد. این در حالی است که این سنگ گوهره شکل را برخی از ساکنان با احترام بوسه میکنند. از جمله زنان که به داخل آرامگاه اجازه وارد شدن ندارند تنها با دعا نزد این سنگ و مراد طلبیدن از خدا اینجا اکتفا میکنند. با صفیه حکیم زاده ساکن ناحیه وقت در نزد آرامگاه میرسید علی همدانی واخوردیم. این زن میگوید در مکان زیست آنها روایت است که این سنگ از آسمان فرود آمده است و هر نفری که در نزد آن به خدا مراجعه میکند مرادش حاصل خواهد شد. او گفت
لیکن همیش سنگ در ما یک چی دارم؟ اخلاص دارم که همیش شفاعت همیش سنگ همیش حضرت همیش جون بفکرم بزرگوار به ما میرسته به کلوب این مورا بفکرم که همیش بزرگوار نگاه میداره.
اعتقاد مردم به این سنگ از آن زیاد شد که به گفته ساکنان کوهنسول سالهای 50 عصر گذشته هنگامی بیرون کردن این سنگ در کلوب تنباد رخ داده است. با گفته آنها کارمند روسی حکومت کلوب امر میدهد تا این سنگ شکسته شود، ولی هنگامی ضربه نخستین تنباد رخ میدهد و آن شب از فشار بلند آن روز هلاک میشود. محمد حکیم شادی یک ساکن کلوب که آن زمان 8 سال داشته است میگوید تخمینا این حادثه سالهای 56 عصر گذشته رخ داده بود و آن را در یاد دارد. پس از این با گفته او احترام به سنگ زیاد شد، ولی حالا پس از دعوت روحانیان که بوسه کردن سنگ کفر است زیارت کنندگان آن کاهش یافته است. جناب شادیف گفت
احوازی او را خیلی چینه میکنن میران دوام میکنن یا یکم چینه.
میر سعید علی همدانی که با نام حضرت امیر جان نیز معروف است در کلوب از محبوبیت ویژه برخوردار است. او سال 1314 در شهر همدان ایران تولد شده، سال 1386 پس از سفرهای طولانی وفات کرده است و طبق وصیت شاگردان او را در شهر کلوب دفن نمودند. ذخیره الملوک، رساله بهرام‌شاهیه، مکتوبات امیره از زمره های آثار معروف سیاسی و فلسفی میر سعید علی همدانی به شمار می روند. در برابر ساکنان عادی، رهبران رقم اول هندوستان، ایران و افغانستان نیز آرامگاه این شخصیت را زیارت کردند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نظری باستانشناسان درباره سنگ کتیبه ها در آرامگاه میرسید علی همدانی در کلوب. با این گزارش نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش میشود. با ما باشید.